مناطقی که برای مردم حماسه سرایی میکرد، همون چیزی که ما امروز به نام نقالی میشناسیم. شبیه این رو اون زمان، این سینه به سینه، اون موقع که کتابت انقدر نبوده یا محدودتر بوده، این قصه ها نسل به نسل، سینه به سینه منتقل شده به نسل بعدی و الان ما اینو داریم میبینیم.
امیدوارم ما هم بتونیم این قصه ها رو روایت کنیم برای مخاطبان جوانترمون. ما یه مداد جادویی داریم که من مینویسم نکاتی رو که تو میگی و خیلی جذاب. میدونی وید این داستان مداد جادویی ما چیه؟
نه.
اولین برنامه تاریخ نوشت رو که ضبط کردیم، مهمانمون خانم دکتر آرزو جعفری روانشناس بود. بله. و بله. ما اونجا می‌خواستیم بنویسیم و چیزی نداشتیم، مدادی داشت که به ما هدیه داد و بعد از اون ما تصمیم گرفتیم که در هر نوبت به مهمانانمون مداد بدیم. مداد که مثل
زغال داره و چوبه. بله، خیلی
بله،
عالیه.
بله، خیلی. که بشه پاکش کرد.
من دکتر کلاس اول دبستان که بودم، یکی از اقواممون از آبادان برای من یه دونه مداد آورد، روش شد پیکان، علامتی تیر پیکان هم داشتش که حالا شاید بعدم به بحثم بخوره. بعد این گفت ببین پیکانه خیلی تون می نویسه. خب من مشق می نوشتیم، ما اون موقع دیگه خیلی مشق زیاد هم می نوشتیم. من خیلی خوشحال شدم و هی می نوشتم، می دونم سرعتش بیشتر شده ولی اونقدر که من فکر می کردم نیستش.
حالا ما از این مدادها شاید جالب باشه برای شنونده برنامه که هدیه دادیم به یکی از دوستان ترکمنمون و نقاشه، برامون نقش یک اسب رو کشید با
سیاه قلم قشنگه. آره،
خیلی قشنگه. خیلی کاش میشد شنونده ها بتونن این ببینن.
میتونیم دوستان عکسشو بگیرن و توی صفحه جایی بذاریم که هم شنونده ها ببینن.
آره، خیلی قشنگه، خیلی کار خوبیه.
رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، شب مانده است و باشد تاریکی فشرده.
خیلی استفاده کردم وحید از صحبتات. ما دو تا برنامه رفتیم ولی هنوز نرفتیم، یعنی رفتیم برنامه ضبط کردیم، گفتیم، صحبت کردیم، هنوز نبرد هران
بود. من ایراد بود.
نه، میدونی این ویژگیه، به قول ابوالفضل بیهقی میگه و از تاریخ تاریخ زاید.
بله.
یعنی هی که میگی هی دوباره یه مطالبی میاد که انقدر جذاب آدم حیفش میاد که من اینا رو از تو نپرسیدم. این گستردگی هویت ماست، این که ما محصول چقدر دوره‌های قبل بودیم. ما 20 سال پیش به وجود نیومدیم، 40 سال پیش کشورمون ایجاد نشده، 200 سال پیش کشورمون ایجاد نشده. ما داریم درباره چند هزار سال قبل صحبت میکنیم و حرف میزنیم که تازه تاریخش به دستمون رسیده، آثار باستانیش به دست ما رسیده و خود اونها محصول هزاره های قبله.
کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده، آتش چرا فسرده.
خداحافظی میکنم با شنونده های عزیز برنامه. من علی اصغر اسکندری در خدمت دوست عزیزم، برادر خودم، آقای دکتر وحید اسدی، دانش آموخته تاریخ ایران باستان، با حضور خانم غزاله یراقی تهیه کننده برنامه. این روایت همچنان ادامه خواهد داشت.
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را. تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را. تو مرا
گنج روانی چه کنم سود و زیان را. نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را. تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را. تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را.
ما اساتید برجسته ای داریم.
بس ایران توان مند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، بستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون تو آغوشم میلیون ها تختی دارم.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام ایزد دانا و درود بی پایان به شما. دوستان جوان، هموطنان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفتیم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق پانتاپا چنگی تهیه کننده، مریم حق نظری صدا بردار و ناصر یوسفیان گزارشگر، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفا تا پایان همراه ما بمونید. در ابتدای برنامه دعوتون میکنم به چند خبر علمی توجه کنید. اولین خبر این که ایران با تولید بیش از 1800 محصول نانویی در حوزه‌های مختلف صنعتی و مصرفی جایگاه ویژه‌ای در جهان به دست آورده. خبر دوم، محققان یک شرکت فناور نوشیدنی‌های فراسودمند بر پایه گیاهی تولید می‌کنند. و خبر آخر این که بیش از 45,000 متخصص و حدود 2,000 عضو هیئت علمی مرتبط با فناوری نانو در سراسر ایران مشغول فعالیت و پژوهش‌های تخصصی هستند. میهمان برنامه امشب ما جناب آقای میلاد درجه، دکترای سمشناسی و مدیرعامل یک شرکت فناور هستند که با ایشون گفتگو خواهم کرد در مورد نوشیدنی های فراسودمند بر پایه گیاهی. آقای دکتر درجه، سلام و درود بی پایان به شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
زنده باشید، خواهش میکنم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر درجه، در مورد نوشیدنی های فراسودمند بر پایه گیاهی برای ما صحبت بکنید. چه مدت شما روی این پروژه کار کردید؟
خدمتون عرض کنم که تقریبا ما بلوش 4 ساله که برای توسعه این محصول و تجاری سازی زمان گذاشتیم. با توجه به اینکه ما دوست داریم در ایران رسالت صنعتی سازی گیاهان دارویی رو شروع کنیم و یک نقطه عطفی باشیم، برای همین تو این صنعت ورود خیلی جدی کردیم و امیدواریم که عملا گیاهان دارویی با این روش توسعه بازار پیدا کنه و تو روزمره مردم هم مصرف بشه، هم در زنجیره ارزشش بتواند اشتغال پایدار برای این کشور و این زیست بوم انشالله ایجاد کنه.
انشالله. کار بسیار ارزشمندی رو شما آغاز کردید.
به لطف خدا. بله، ببینین، بالاخره کشور ما همزمان که یک تهدید خشکسالی هممون میدونیم داره، یک فرصته، چون گیاهان دارویی در این اقلیم به شدت با بازدهی خوب میتونن رشد کنن و قابلیت تجاری سازیشون و صادراتشون هم هست، اما به شرطی که محصولات مدرن و حرفه‌ای باشون توسعه داده بشه، محصولاتی که شبیه غذا هستن اما در باطنشون داروان و همزمان خوشمزه هستن و قابلیت استفاده روزمره رو برای اقشار مختلف دارن.
بسیار هم عالی. این نوشیدنی ها از چه طعم‌هایی برخوردار هستند؟
به شکل کلی سرانه مصرف نوشیدنی های گازدار تو ایران تقریبا نفری 50 لیتر است، اما متاسفانه بسیاری از این نوشیدنی گازدار کالاهای مضر و آسیب رسان طبقه بندی میشن، به خاطر قند بالا، به خاطر اسید فسفوری که پوکی استخوان میدهند و موارد دیگه. ما محصولاتی که توسعه دادیم اول از همه کم کالری هستن، 80% قند کمتر دارن نسبت به نوشابه های موجود، اسید فسفوریک ندارن، پوکی استخوان نمیدهن. علاوه بر اینها این محصولات عصاره گیاهان دارویی هم دارن.
بله.
یعنی مثلا لیموناد شیرازی که ما توسعه دادیم، حالا بخاطر اینکه من اصالتاً هم شیرازی هستم، لیموی شیرازی و گلاب شیرازی رو داره که آرامش بخشه، داخلش بادرنجبویه هست، داخلش گلاب هست، لیموی طبیعی هست. من لیمو نعنایی که توسعه داریم کاملا ضد نفخه، هم لیموش طبیعی هم نعناش کمک به بهبود عملکرد دستگاه گوارش میکنه. بله. یعنی در این حال کاملا لذت خوردن یک نوشابه عادی رو هم به شما میدن.
چقدر عادی؟
حس زیرو رو به شما منتقل نمیکنن. شما دوست دارید، لذت خواهید بود از این محصول، در این که میدونید عذاب وجدان ندارید، آسیب نمیبینید، یه خواصی هم بهتون اضافه میشه.
بله.
من 7 تا ما توسعه دادیم که با نگاه به بازار بوده. یعنی ما دغدغمون این بوده که محصولات ظاهرشون شبیه محصولات روتین بازاری با یک تمایز حداقلی باشن که برای پذیرش مردم دغدغه ایجاد نشه.
بله.
و قیمتاش هم کاملا قیمتای مناسبیه، چون ما اینها رو تجاری سازی کردیم، عملا کاملا قابل مقایسه با نوشابه‌های روتینه.
الان وارد بازار شده دیگه، درسته؟
بله، الان 5 ماهه که وارد بازار شده الحمدلله، ولی نزدیک 2 سال طول کشید این محصول مجوز بگیره، چون اولین بود در نوع خودش.
بله.
خیلی سازوکارهای گرفتن مجوز و صنعتی سازی زمان بود.
فکر میکنید که بشه به صادرات هم فکر کرد؟
ما خوشبختانه توفیقی داشتیم در همون اولین تولیدی که داشتیم، حالا با توجه به اینکه بالاخره گیاهان دارویی خاص اقلیم ایران و بعضی کشورها هستن، ما تونستیم طعم‌هایی که توسعه میدیم اونقدی با ذائقه منطقه تطبیق داشته که ما صادرات نیمه موفقی به عراق داشتیم. امیدواریم که احتمالاً بتونیم مشتری صادراتی پیدا کنیم، چون محصول خیلی مشابه خارجی نداره، بخاطر این مواد اولیه‌ای که در دسترس ماست ارزان‌تر و یونیک‌تره.
پس فکر می‌کنم که خیلی استقبال بشه.
ما خودمون انتظار داریم که چون این موضوع خوشمزگی رو رفع کردیم و مشکلی بابت این نداریم، انتظار داریم جزء انتخاب‌های خیلی جدی مشتریان باشه در سال‌های آتی.
انشالله. چقدر از نیروهای جوان استفاده کردید؟
در شرکتی که خودم درستش کردم الان در خدمت شما و هموطنان عزیز هستم، من مسن‌ترین هستم که 38 سالمه. ماشی. ما اینجا از نیروهای 21 ساله داریم، میانگین سنی شرکت 27 سال سن همکاران بنده است که همشون یا فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستن یا فارغ التحصیل دانشگاه تهران.
فکر میکنم کارگاه یا کارخانه‌تون در استان فارس در شیرازه؟
دفتر مرکزی ما در تهران هست. ما با یک رویکردی محصول توسعه دادیم، اصطلاحا میگن هسته دانا و شبکه توانا.
بله.
دفتر مرکزی ما از باشگاه مرکزی در شهر تهران واقعه، اما مراکزی که در اونها فضای تولیدی از مزرعه تا محصول داری رسانه‌های مختلف پراکنده هستن. این نوشیدنی‌های گازدار در اردبیل تولید میشه، با آب معدنی از چشم گرگر خود سبلان پر میشه و میاد تهران. این کارخونه در اردبیل هست.
بسیار عالی.
حدود 17 همکار داریم
ماشاءالله
و الحمدلله تونستیم چیزی حدودش 15 16 نفر رو هم علاوه بر این 17 نفر اشتغال غیر مستقیم براشون داشته باشیم. هر یک هکتار گیاهدارویی که تو کشور کش بشه و بر پایه اون یک هکتار محصولات شبیه محصولات ما توسعه داده بشه،
بله،
تقریبا میتواند برای 100 نفر شغل ایجاد کنه، مشروط به این که محصولات جدید باش توسعه داده بشه، محصولات روزمره و همزمان علمی.
بله،
اگر ما بتوانیم سالی 20 میلیون دلار فقط فروش داشته باشیم، یه چیز هلوهوش میتوانیم 1000 نفر رو ببریم سر کار، در حالی که بازار نوشابه خیلی بزرگتر از این حرفه.
بله درسته. پس شما حساب شده پیش رفتید.
دقیقاً، ما سعی کردیم یک رویکرد جامع الاطراف و 360 درجه داشته باشیم. امکانات داخلی، نیاز داخلی ابتدا، امکانات در دسترس و نیازهای آینده. یعنی مثال عرض میکنم، واقعا اینکه بتوانیم پیشگیری کنیم از دیابت اما دارو نفروشیم.
آفرین.
سهم ما برای پیشگیری از دیابت و سلامت خودم و هموطنانم اینه که آقا من 80% قند نوشابه رو کم کنم.
آفرین. جای قدردانی داره از زحماتی که شما کشیدید. چه توصیه‌ای برای جوان‌ها دارید، اونایی که میخوان کار جدیدی انجام بدن؟
واقعا بهترین حالت اینه که ما علم رو کاربردی استفاده کنیم در اومده. بله. و سواد رو برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خودمون و اطرافیانمون واقع بینانه پیاده بکنیم.
بله.
این چیزیه که امروز واقعا هم خود اون صاحب اون سواد میتونه باهاش پول در بیاره، هم میتونه ایجاد ارزش بکنه.
دقیقاً. آیا حمایت هم شدید در طول
بله.
مسیر؟
بسیاری از دوستان در اکوسیستم‌های سرمایه‌گذاری در ایران در مؤسسات مختلف، واقعا ما هر دفعه به کمک و حمایت، حالا چه مالی چه معنوی، نیاز داشتیم، حداقل میتونیم بگیم 50% رویکرد مثبت به ما بود. و دوستانی که تو اکوسیستم استارتاپی سرمایه گذاری میکنن، واقعا رو ما سرمایه گذاری ریسک پذیری انجام دادن، به ما لطف داشتن.
انشالله که موفق باشید. ممنون و متشکرم آقای دکتر درجه. با شما خداحافظی میکنیم. راهی که رفته ایم پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. هر جا هستید ان شاءالله موفق باشید. با افتخار خدمت دانشمندان کشورمون میرسیم برای اینکه از آخرین دستاوردهای علمی کشورمون گزارش حتما حضور شما شنوندگان عزیز بکنه. استراب جزء لاینفک زندگی ما شده و خیلی از دردهای مزمن و استراب خیلی آزار میده. بنابراین متخصصین درد و سایر متخصصان دنبال روشهایی هستن که زندگی رو بهبود ببخشن. یکی از گروه های علمی کشورمون و دانشمندان عزیزمون دست پیدا کردن به دارویی که این کار رو راحت تر انجام میده. سلام، وقت عالی بخیر. زمینه که خودش معرفی بفرمایید، توضیحات علمی رو در این خصوص بفرمایید.
سلام، دکتر نوابخش هستم. خیلی مفتخریم که اعلام کنیم برای اولین بار ما کپسول های ژلاتینی نرم کانابیدیول رو برای بهبود استرس و استراب، واقعا در این شرایطی که هر چیزی میتونه برای آدم استرس آور باشه، که میتونه پیامدهای بلند مدتی براش داشته باشه و انواع دردهایی که گاهن حتی باعث میشن ما خواب شبانمون رو نداشته باشیم، با کاهش این دردها و کنترل استراب و استرس میتونه که به اکثر جامعه کمک کننده باشه. و در اگر بیماری هست که داره درمانهای شیمیایی رو میگیره، با استفاده از این محصول در کنار درمانهاش میتونه خیلی پاسخ بهتری بگیره.
گیاهیه؟
بله، کانابیدیول گیاهی است که سالهای زیادیه که توی دنیا داره روش مطالعه و تحقیق انجام میشه. فقط روی مثلا درد و استرس و استراب نیست. من استرس میگیرم، شب خوب خوابم نمیبره، با استراب زیاد هی نشخوار فکری میکنم، صبح خوب از خواب بلند نمیشم و دوباره اون سیکل ادامه پیدا میکنه. ما یه جایی بالاخره باید این سیکل رو بشکنیم و این کپسولای ژلاتینی نرم دقیقاً همون نقطه‌ای که میتونه این سیکل شکسته بشه. امیدوارم که همه زندگی خوبی داشته باشن.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما.
جوانان عزیز، به پایان برنامه امشب راهی که رفته ایم رسیدیم. ممنون و متشکرم از همراهی و همدلیتون. با آرزوی بهترین ها برای شما، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
فرزندآوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر
نیست. هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
سیاست تنظیم خانواده، معروف به سیاست تک فرزندی، برنامه کنترل جمعیت توی خیلی از کشورها، مخصوصا کشورهای پرجمعیتی مثل چین بوده که از سال 1979 توی این کشور آغاز شده و یه جایی توی سال 2015 برگشتن به عقب نگاه کردن دیدن چه سیاست اشتباهی بوده و اونجا دیگه دکمه پایانش رو زدن و سیاست تک فرزندی توی کشوری مثل چین به پایان رسید. حالا سیاست تک فرزندی توی ایران خودمون چطور تجربه شد و چه تبعاتی برای جمعیت دهه‌های مختلف ایران، مخصوصا جمعیت حال حاضرمون داشته؟ بررسی داده‌های آماری درباره جمعیت کشور و مقایسه روند تحولات و اوضاعی جمعیت شناسی به نتایج هشداردهنده‌ای منجر شده. از یه طرف درصد ازدواج و در نتیجه درصد و نرخ باروری به صورت غیر منتظره ای کاهش پیدا کرده. از یه طرف تأثیر مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روی هرم سنی جمعیت خیلی معنیدار و محسوس ارزیابی میشه. نتیجه ادامه این روند اینه که جامعه ایران به تدریج ولی با شتابی فزاینده و دور از انتظار در مسیر گذر از جوانی به پیری و سالخوردگی قرار گرفته. آمارا نشون میدن که طی 50 سال اخیر اگرچه جمعیت کشورمون 4 برابر شده ولی سهم کهنسال در همین دوره 6 برابر شده که از متوسط جهانی که 5 برابره هم بیشتره. این پدیده تدریجا باعث حرکت شکلی هرم سنی جمعیت به سمت استوانه و بعدش به هرم معکوس میشه و پیامدهای منفی ماندگار رو با خودش به همراه خواهد داشت.
فرزندی و معایب روانشناختی آن. امروزه به دلایل مختلف خانواده ها تمایل بیشتری به تک فرزندی دارند، ولی کمتر کسی از مشکلات تک فرزندی اطلاع دارد. معایب روانشناختی تک فرزندی را با هم بشناسید. 1. توجه خاص و افراطی والدین. کودکان تک فرزند در مرکز توجه والدین خود قرار می گیرند. به این صورت افرادی پرتوقع بار می آیند که در بسیاری از موارد تمایل دارند همه چیز بر وفق مرادشان باشد. 2. کنترل و مدیریت کمتر احساسات. بسیاری از کودکان و نوجوانان روبرو شدن با احساسات و مسائل مختلف را در زندگی خود از طریق ارتباط با خواهر و برادر خود می آموزند. 3. مهارت‌های ارتباطی ضعیف‌تر. بخش بیشتر مهارت‌های ارتباطی کودکان در برخورد با محیط اطراف و به ویژه همسالان اتفاق می‌افتد. ارتباط دائمی خواهر و برادر با یکدیگر کمک بیشتری به یادگیری سریع و مؤثر می‌کند. 4. فشار روانی زیاد. تک فرزندها عموماً فشار روانی زیادی را در برخورد با انتظارات والدینشان تحمل می‌کنند و در صورت عدم توانایی برای جلب رضایت و خوشنودی پدر و مادر، استرس و اضطراب زیادی به آنها وارد می‌شود.
حالا علاج واقعی کجاست؟ از طریق فرهنگ سازی. یعنی هر چقدر هم شما مشوق‌های اقتصادی قرار بدید، گفتم توی برنامه قبلی، تا اولوش 20% پرش 22% تأثیر میذاره روی ازدواج و فرزندآوری. سیاست اشتباهی که ما نفوذ کرد توی فرهنگمون به عنوان سیاست تک فرزندی اواخرش دهه 60 و دهه 70 متاسفانه به یه فرهنگ تبدیل شد و یک فرهنگ غلط با آثار و تبعات بسیار جبران ناپذیر که حالا نمیشه گفت به سختی جبران پذیر برای جمعیت ایران رو رقم زد. باید کاری کرد که فرزندآوری به یه فرهنگ تبدیل بشه و جای فرهنگ غلط تک فرزندی رو بگیره. این یه کار بزرگه که نیازمند همکاری همه جانبه تمام دستگاه‌های فرهنگی، علمی، دینی و هنری کشور همزمان با حل ریشه‌ای بحران اقتصادی کشوره. فراموش نکنیم که ایران در صورت جوان بودن ایران واقعی خواهد بود. به امید ایران جوان خیر پیش.
ایران سرزمین آفتاب و مه،
سیستان و بلوچستان نگین درخشان جنوب شرق،
از کرانه های نیلگون دریای عمان تا کویر تفتیده لوت،
از یادگارهای اساطیری سیمرغ و زال تا شکوه تمدن های کهن در شهر سوخته.
خونه می خدا ملک کیونه، خورشید و تاق آسمونه، سیست و دل ایرانن و جونه، جونه جونه جونه، سرگلین میدن خز و سیکو، هلمندن و هامونن و دشت کترونه، رم رودن و شهر سختر اقلی کافرون، جونه جونه خدا
ملک کیونه. اینجا مردمانی نجیب و مهمان نواز،
با قلبی به وسعت آسمان و اراده‌ای استوار چون کوه‌های تفتان ایستادند.
ایران جان، ایران ما.